ساعت 2 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. آیت الله خامنه ای عامل مشکلات اقتصادی اخیر ایران را مسائل درونی دانست. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران ماندن در برجام را به نفع ایران دانست. و همزمان با ادامه کاهش ارزش لیر ترکیه، بانک مرکزی این کشور از انجام اقدامات تازه خبر داد. سلام، خوش آمدید به مجله نیمروزی ما. من رضا ولی‌زاده هستم و تا 30 دقیقه آینده با خبرها و گزارش‌های این ساعت و البته همکارانم همراه شما. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید از نظر او ماندن در برجام بهتر است، هرچند ممکن است در نهایت نظر به گفته او نظام در مورد ماندن یا نماندن در برجام چیز دیگری باشد. بهروز کمالوندی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت ماندن در توافق اتمی وین از شدت و اثرگذاری تحریم‌ها در مقایسه با دوره قبل می‌کاهد. اشاره این مقام دولت ایران به تحریم‌هایی است که از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد علیه ایران تصویب و اجرا شدند. بخشی از این تحریم‌ها توسط سازمان ملل و بخش دیگر توسط آمریکا و شماری دیگر از کشورها اجرا شده بودند. پس از توافق برجام بخشی از این تحریم‌ها برچیده شدند، اما دولت آمریکا در اردیبهشت ماه اعلام کرد از توافق اتمی خارج می‌شود. آمریکا 16 مرداد بخشی از تحریم‌ها علیه ایران را از سر گرفت. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه عامل مشکلات اقتصادی پیش آمده در کشور را مسائل درونی و مربوط به مدیریت و سیاست‌های اجرایی دانست. آقای خامنه‌ای روز دوشنبه در یک سخنرانی در تهران کاهش ارزش پول ملی را از مشکلات کنونی اقتصاد کشور خواند و با اشاره به اتفاقهای اخیر در بازار ارز و سکه گفت بر اثر به گفته او برخی بی تدبیری ها و بی توجهی ها ارز کشور دست کسانی رفت که از آن سوء استفاده کردند. او بدون اشاره بیشتر به این بی تدبیری ها و بی توجهی ها گفت مشکل مربوط به نحوه مدیریت و سیاست گذاری اجرایی است. آرش حسنی و همکارم اینجاست تا درباره این دیدار و سخنرانی با آرش بیشتر صحبت کنیم. آرش، مهمترین محور صحبت‌های آقای خامنه‌ای چی بود؟
خب همونطور که به یکی از محورهای یک دوستش اشاره کردی، عمده محور سخنرانی آیت الله خامنه‌ای مباحث داخلی ایران بود، از جمله مسائل و مشکلات اقتصادی که در هفته‌های اخیر، در ماه‌های اخیر در بازار ارز مشخصاً با اون مواجه بوده اقتصاد ایران، و همینطور بحث بر سر مقابله و مبارزه با فساد. آقای خامنه‌ای مثل خیلی از دفعات سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌هاش ترجیح داد که به جای اینکه از موضع رهبر جمهوری اسلامی ایران، یعنی بالاترین مقام سیاسی و اجرایی ایران صحبت بکنه، به عنوان منتقد بیرون از ساختار قدرت صحبت بکنه و عمده مشکلات رو متوجه عملکرد دولت و عملکرد اجرایی دولت بدونه. مثلا در بحث همین ارز و سکه اشاره کردش که ارز و سکه به صورت غلط توضیح شد و همش دنبال اون هستن که چه کسانی این ارز رو گرفتن و به چه مصرفی رسوندن، در حالی که سمت دیگر ماجرا کسانی هستند که این سیاست گذاری رو انجام دادن و این ارز و سکه رو تحویل دادن. گفته البته نمیگم که خیانت کردن، اما خطای بزرگی انجام دادن. در بحث تحریم ها خیلی گذرا اشاره شده به این که نقش تحریم ها نه این که اثری نداشته باشه، اما تلاش کردن که نقش تحریم ها رو کوچک بکنه و مشکلات و سوء مدیریتی های داخلی رو پررنگ‌تر بکنه. تو بحث مبارزه با فساد هم آقای خامنه‌ای اشاره‌ای به همین نامه اخیر به رئیس قوه قضاییه که آیت الله لاریجانی براش یک نامه‌ای نوشته و پاسخی که به رئیس قوه قضاییه داده بود، اون رو یک گام مهم و مثبت برای مقابله با فساد و مفسد اقتصادی عنوان کرد. گفت که مفسد باید مجازات بشه. همون زمان بر اساس اطلاعاتی که وبسایت رهبر جمهوری اسلامی داده، هزار گفتن که مفسد مورد اقتصادی باید اعدام بشه و گفته که البته اجازه بدید چون شما دادگاه نیستید و باید محاکمه عادلانه صورت بگیره.
خیلی کوتاه آرش، انتظار میرفت توی چه حوزه‌های دیگه صحبت کنه آقای خامنه‌ای که صحبت نکرد؟
خب چون بعد از 20 روز از آخرین حضور عمومی آقای خامنه‌ای میگذشت و توی این مدت مثلا پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای بازگشت به گفتگو و گفتگو کردن با ایران آمده بود، بحث بر سر کنوانسیون رژیم حقوقی خزر بود و مباحث ادامه مذاکرات با اروپا، شاید خیلی ها انتظار داشتن که راجع به این مباحث بین المللی هم آقای خامنه‌ای صحبت بکنه که هیچ کدوم نبود و عمدتاً به مباحث داخلی به ویژه مباحث اقتصادی پرداخت.
ممنونم از تو آرش حسنی.
اینقدر موجودی اسرائیل برای جمهوری اسلامی راحته که باورتون نمیشه.
رهبری در ایران تصویری بسیار مبالغه آمیز از قدرت واقعی ایران داره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
همزمان با ادامه کاهش ارزش لیر ترکیه در مقابل دلار آمریکا در معاملات صبح روز دوشنبه در بازارهای آسیا، بانک مرکزی ترکیه با انتشار بیانیه گفت آماده انجام اقدامهای لازم برای حفظ ثبات مالی این کشور است. در بیانیه این بانک گفته شده است که این نهاد ضمن دنبال کردن دقیق بازار و قیمتها آماده تزریق منابع مالی لازم به تمام بانکهای ترکیه است. ساعتی پیش از بیانیه بانک مرکزی ترکیه، برات البرایک وزیر اقتصاد این کشور نیز در گفتگو با روزنامه حریت خبر داده بود که سیاست‌های تازه دولت برای بازگرداندن ارزش لیر از روز دوشنبه اجرا می‌شود. او جزئیات این برنامه را اعلام نکرد. صبح روز دوشنبه در آغاز معاملات مالی هفته کاری جدید در بازارهای آسیایی، ارزش دلار آمریکا در مقابل پول ترکیه از مرز 7 لیر نیز گذشت. اما در پی امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توسط سران 5 کشور ساحلی این دریا، واکنش‌ها به این اتفاق ادامه دارد. همزمان با وجود انتشار متن کنوانسیون به زبان‌های مختلف، ابهاماتی درباره آنچه امضا شده و میزان حق ایران از این دریا در رسانه‌ها مطرح شده. همکارم کیوان حسینی اینجا در استودیو است تا از جزئیات این ماجرا برای ما بیشتر بگه. کیوان، الان دقیقاً چه اتفاقی افتاده و چی امضا شده؟
رضا، اتفاقی که افتاده این هستش که کنوانسیون حقوقی دریای خزر، همونطور که خودت هم بهش اشاره کردی، امضا شده که مبنای اختلافات از این به بعد خواهد بود در آینده. نکته که هست این هستش که یک نظام حقوقی بر دریای خزر حاکم بوده برای سالیان بسیار زیاد بر مبنای توافقی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی. اتحاد جماهیر شوروی که از بین رفته، مبنای حقوقی بین ایران و باقی کسایی که حالا دور این دریا هستن، این 4 کشوری که شکل گرفته بودند بعد از فروپاشی شوروی، وجود نداشت و اختلاف نظر وجود داشت. معناش این نیستش که در تمام این سالها که نزدیک به 30 سال هست که داره مذاکره میشه درباره این که قانون این دریا چه باشه، اونها دست به هیچ کاری نزده بودند یا هیچ کاری نمی‌کردند. اونها یه سری توافقاتی داشتن بین خودشون، این 4 کشور، البته بیشتر 3 کشورشون، آذربایجان، روسیه و قزاقستان. ترکمنستان هم مثل ایران تا اندازه زیادی از این توافق‌ها بیرون بود و بین ایران و باقی این اختلاف وجود داشت. الان این کنوانسیون بین هر 5 تا امضا شده که ویژگی‌های مهمی هم داره، از جمله ممنوعیت حضور نیروهای نظامی خارجی هست در دریای خزر. بله، غیر از این 5 کشور هیچ کشور دیگه.
مگه چه نیروی نظامی دیگه بوده؟
نبوده، ولی نبوده. خب این احتمال که شاید مثلا ایالات متحده آمریکا از طریق آذربایجان بخواد، بله، متحدینش و دیگران بخوان، به هر حال به شرایطی که در آینده که اینجور مواقع در این توافق‌ها بهش پیش بینی میکنند و بهش اشاره میکنند، این یکی از ویژگی‌های مهمش هست. بخشی از ابهامات رو در مسائلی مانند ماهیگیری حل کرده همین کنوانسیون که الان امضا شده. اونطور که نور سلطان نظربایوف هم گفت، مسئله آبهای سرزمینی حل شده و گفتش که 15 مایل از ساحل به عنوان آبهای سرزمینی هر کشور تعیین شده، تا 10 مایل بعدش هم از مرز دریایی برای ماهیگیری تعیین شده. و نکته خیلی مهمی هست توی این کنوانسیون که بر توافق‌های تقسیم دریا در شمال صحه گذاشته، که ما می‌دونیم در شمال بر اساس اون توافق‌ها الان پروژه‌های عظیم اینی در جریان هست، از جمله میدان نفتی کاشخان قزاقستان که اتفاقا خیلی نزدیک هست به همین محلی که این کنوانسیون امضا شد، و میگن تا 38 میلیارد بشکه نفت داره این میدان.
کیوان، علت اصلی ابهام های موجود چیه؟
مهمترین دلیلش حرفایی بودش که خود آقای روحانی رئیس جمهور ایران در ابتدای این نشست زد و بازتاب رسانه‌ای قابل توجهی هم پیدا کرد و در سخنرانیش گفت که درباره بستر دریا در این کنوانسیون توافق نشده و نیاز به توافق‌های بیشتری هست. رسانه‌های داخل ایران هم خیلی روی این تمرکز کردند که میپردازه به مسئله اکتشاف و استخراج در دریای خزر، اما همونطور که گفتم چون به توافق‌های تقسیم دریا در شمال صحه گذاشته، بسیاری از این اکتشاف‌ها و استخراج‌هایی که همین الان داره انجام میشه عملاً یک جنبه قانونی پیدا کرده. و یه نکته دوم دیگه هم داره که میشه به عنوان ابهام بهش اشاره کرد، بحث خط لوله در بستر دریا هست. یه خط لوله‌ای قرار هست و پیشنهاد شده و در واقع دارن صحبت می‌کنن که از ترکمنستان به آذربایجان بره. روسیه بسیار باهاش مخالف هست به خاطر اینکه گاز می‌فرسته از ترکمنستان به آذربایجان و می‌تونه بیاد این گاز به اروپا برسه و ایران هم به دلایل محیط زیستی باهاش مخالفه.
حالا با این وضعیت آینده چی میشه و بایستی و چه وضعیتی رو منتظرش باشیم؟
مذاکرات بیشتر. این چیزی خیلی دور از ذهنی نیست که مذاکرات بیشتری باز هم اتفاق بیفته و به ویژه در خود کنوانسیون هم توصیه شده که یه سری اختلافاتی که در جنوب دریای خزر وجود داره که میشه فهمید مسئله ایران و آذربایجان و ایران و ترکمنستان هست، شبیه به مدل هایی که در شمال دریای خزر رخ داده حل و فصل بشه که تقسیم بندی شده بر اساس میانگین در شمال بین سه کشور آذربایجان، روسیه و قزاقستان. و نکته مهمی که هست این هستش که الان باید ببینیم که ایران و آذربایجان، این دوتا در واقع خیلی مهمتره به خاطر که مقداری نفت هست و معدن نفتی و گازی هست که هر دوتا نرفتن طرفش به خاطر همین اختلاف ها که میشه در واقع جنوب غربی دریای خزر. اونها البته میزانش هم اونقدر میزان قابل توجه زیادی نبوده که این دوتا کشور بخوان به خاطرش با همدیگه به اختلافات عمیقی برسند، ولی خب اینا باید با همدیگه مذاکره بکنن ببینن که چطور این رو حل و فصل میکنن. وگرنه همه آذربایجان هم میدانهای نفتی بسیار بزرگی در دریای خزر داره و داره ازش بهره برداری
میکنه. ممنونم از تو کیوان حسینی. در اینجا بخشی از پیام‌های تلفنی شما رو میشنویم، برمیگردیم مجله نیمروزی رو ادامه میدیم.
منده از همه ایرانیان عزیز در سراسر جهان خواهش میکنم یه فکری به حال این حکومت بکنن، مخصوصا در مورد فروختن که سهله. در واقع قرارداد ترکمنچای 2 با روسیه که دارن دریای خزر رو، دریای کاسپین رو اینها دارن واگذار میکنن به دشمن دیرینه ملت و کشور ایران. بنده این رو ملتمسانه و با خواهش فراوان ازتون میخوام که خودتون یه کاری بکنید، ما دیگه واقعا نمیدونیم باید چه کار بکنیم. با سپاس، رف از تهران، 21 مرداد 97.
آقای خامنه‌ای، آقای لاریجانی، کدوم چاقوییه که دسته خودشو ببره؟ افسد المفسدین خود شما دوتا هستین. اگه قرار باشه کسی تنبیه بشه یا محاکمه بشه، خود شما دو نفر هستید که این همه مفسده، این همه دزدی، این همه مشکلات برای مردم ایجاد کردین. اول از همه باید شما دوتا محاکمه بشید. کی هست که شما دوتا رو محاکمه کنه مگر اینکه این مردم و میکنن؟
آقای خامنه‌ای میفرمان که بگیرین مفسدین رو و از روی زمین ورشون دارین. کلهم جمهوری اسلامی فاسده. چجوری میخوان ور دارن؟ همه فاسدن. از خود آقای خامنه‌ای فاسده تا پایینیا. همشون باید فاسدن. مگه برادرای لاریجانی فاسد نیستن؟ قلزازالغزاد خودش فاسده.
در باره این مسائل اخیر ایران باید اینو عرض کنم، به جهت اینکه کار من یه کار ساختمانی هست و من مهندس ساختمان هستم و به طور مستقیم و غیر مستقیم با حدود 170 بازار مختلف، اهم از تأسیسات، بازار مصالح، عرض بزرگتون، بازار پیمانکاران و حالا صنایع وابسته به اینها که تأمین میکنن مثل فوم، تیرچه یا حالا هر چیزی که ما میخوایم، میلیه تمام بازارها به هم ریخته است. الان شرایط به گونه‌ای شده که تا از بعد از دوران آقای احمدی‌نژاد که ما یه افزایش نرخ دلار داشتیم و رکودی در بازار ایجاد شد به تدریج، روند ساخت به این صورت بود که شخصی سازی اتفاق می افتاد، ولی الان به گونه‌ای شده که همون پروژه ها هم در طی همین یک ماه اخیر همه متوقف شده. واقعا بالای 90% از پروژه های عمران ساختمانی متوقف شده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. معاون استاندار سیستان و بلوچستان از بازداشت شهردار و 7 تن از کارکنان شهرداری این شهر در شب یکشنبه خبر داد. جزئیات بیشتری در مورد اتهام‌های این افراد منتشر نشده، اما فرماندار زابل گفته مبارزه با مفاسد اقتصادی از تأکیدات رهبر جمهوری اسلامی است و بر این اساس با حفظ تمام جوانب با متخلفان باید برخورد شود. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرد اینجا در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتر رو با ما در میون بذاره. شاهین، هرچند فرماندار زابل به جزئیات اشاره نکرده، ولی در همون حد که خبرگزاری ها اشاره کردن، ماجرا از چه قرار بوده؟
ببینید، بعد از سخنان آیت الله خامنه‌ای مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی، گویا بگیر و ببندهایی به هر حال شروع شده. همونطور که میدونین، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در نامه‌ای به رهبر ایران از جمله خواستار ممنوع شدن هر گونه تعلیق و تخفیف در ارتباط با محکومان اقتصادی و تشدید مجازات اونها شده بودش. البته ابتدا گمان بر این بود که تمرکز بر مفسدان اقتصادی در زمینه های ارز و طلا خواهد بود، که شاید به دلیل همزمانی فرمان آقای خامنه‌ای با مسائل بازار ارز این شبهه رو ایجاد میکرد. ولی حالا دیده میشه که به هر حال حرکتی در جهت فساد اداری هم صورت گرفته، و همونطور که شما هم گفتین، شهردار و 7 تن از کارکنان شهرداری زابل بازداشت شدن که فقط در یک جمله گفتن اتهام این افراد اتهام‌های مالی و اداری بوده. هوشنگ ناظری معاون استانداری سیستان و بلوچستان میگه که پس از ورود سازمان بازرسی و قوه قضاییه به موضوعات مالی و اداری شهرداری زابل، شهردار به همراه 7 نفر از کارکنان این مجموعه دستگیر شدن و در اختیار قوه قضاییه قرار گرفتن. به گفته آقای ناظری، بررسی میدانی و نظارت بر اقدامات این 8 نفر از 2 ماه پیش جریان داشته.
شاهین، به نظر موارد مشابه دیگه هم تو همین راستا وجود داشته با اون جستجوهایی که تو داشتی؟
بله، همونطور که اشاره کردم، به نظر میرسه اقداماتی رو به هر حال دارن صورت میدن. فقط معلوم نیست با وجود این همه شکایاتی که در مورد فساد در شهرداری تهران هست و بارها در این زمینه در رسانه‌های ایران حتی صحبت شده راجبش، چرا از شهرداری تهران آغاز نکردن؟ به هر حال خبرهایی هم از دستگیری چند نفر در شهرداری پرند منتشر شده و سعید جلالی امام جمعه موقت ربات کریم هم تاکید کرد برخورد با مفسدین اقتصادی در شهرداری پرند به موقع بوده. این امام جمعه گفته که متاسفانه برخی اقدام به فساد میکنن که باید با اونها مقابله جدی بشه، و مردم هم خواستار این موضوع هستن که با افراد فاسد و دست دراز به اموال بیت المال برخورد صورت بگیره.
ممنونم از تو شاهین بشیری.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک،
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان،
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی، نزدیک به 58% از ساکنان پایتخت ایران به ترک تهران و زندگی در شهر دیگری فکر می‌کنند. به نوشته شماره روز 22 مرداد هفته نامه حمل و نقل، به نقل از یک نظرسنجی انجام شده، اگر انگیزه کار نبود، خیلی از ساکنان پایتخت تهران شاید زودتر از اینها از تهران کوچ می‌کردند. همکارم روزبه بلحری که این خبر رو دنبال کرد اینجا در استودیو با ماست. روزبه، آیا دلایلی که حدود 58% از ساکنان تهران رو وادار کرده که به ترک این شهر فکر کنن مشخصه؟
نظرسنجی، سلام رضا یزدی و همتا شنوندگان گرامی، عذر میخوام اشتباه کردم نگفتم. نظرسنجی انجام شده از طرف پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حاکی از اینه که دو مشکل بیش از همه باعث نارضایتی ساکنان تهران شده و این 90 یعنی در حقیقت 93% ساکنان تهران. این دو مشکل هم آلودگی هوا و ترافیکی که به عنوان مشکل حاد ازش نام بردن. البته مشکلات دیگه هم وجود داره، مثل فاصله طبقاتی بین شمال و جنوب تهران، جمعیت زیاد، بی‌تفاوتی مردم نسبت به همدیگه و آسیب پذیری در برابر زلزله. اما بازم فهرست مشکلات ادامه داره توی نظرسنجی، مثلا جرم و جنایت، ناامنی هنگام تردد در شهر، کمبود امکانات تفریحی و ورزشی و کمبود وسایل حمل و نقل عمومی. اما در کنار اینها، غیر از این نظرسنجی، خبرگزاری مهر امروز یک گزارش میدانی در حقیقت داشته و اشاره کرده که رشد قیمت اجاره مسکن و نیز هزینه های سرسام‌آور زندگی در کران شهر تهران باعث شده تا خیلی از مستاجرین عطای زندگی در پایتخت ایران رو به لغایش ببخشند.
آیا توی نظرسنجی اولویت های مورد نظر ساکنان تهران هم مشخص شده که چه اولویت های مورد نظر اونها هست؟
بله، خب اولا بگم که تهران رو مزیت دونستن بعضیا، گفتن که یکی فرصت شغلی، درآمد بیشتر هست، امکانات بیشتری نسبت به شهرها داره، امکان پیشرفت بیشتر هست. و در کنار این اولویت هایی که کسانی که از اونها نظرسنجی شده شامل بودجه بندی هست برای شهر، ایمنسازی شهر در برابر زلزله و آتش سوزی، افزایش وسایل حمل و نقل عمومی، نظافت و زیباسازی شهر و ساخت پارک و مراکز تفریحی. این رو هم البته اشاره بکنم که در این نظر اشاره نشده که چه تعداد از ساکنین پایتخت ایران در این نظرسنجی شرکت کردند.
ممنونم از تو روزبه بلهری، اینجا در استودیو با ما.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب وقتی همکارم هومن عسکری به استودیو میاد، یعنی بدون مقدمه و اتلاف وقت باید بریم سراغ خبرها و موضوعها و رویدادهای پرجنجال و داغ فضای مجازی و همیشه هم قصه درازی داره. هومن عسکری برای ما میگه هومن چه خبر و اتفاقای مهم چی بوده، ترند روز چی بوده؟
سلام رضای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. از کجا میدونی امروز طولانیه؟
لحظه که وارد شدی به نظرم رسید یه لیست بلند بالا داری از موارد متعدد.
رضا، امروز شعار علیه آنچه معترضان در ماهای اخیر فساد دولتی خواندند و در بیشتر رشته تظاهرات ماهای اخیر به چشم می‌خورد، به یک نوعی اون موضوع در شبکه‌های اجتماعی داغ شده. اگر خاطرتون باشه مثلا شعار یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه شعار پرطرفداری بود به نسبت. حالا پویشی در شبکه‌های اجتماعی آغاز شده که هدفش معرفی کسانی است که کاربران اغلب با عناوین آقازاده یا خانومزاده یا ژن خوب از اونها یاد میکنن و برای همین پویش در شبکه‌های اجتماعی هشتگی هم ایجاد شده تحت عنوان فرزندت کجاست. در واکنش زهیر موسوی روزنامه‌نگار در توییتر نوشته مبارزه با فساد و رانت اصلاح طلب و اصولگرا نمی‌شناسد. مهم نیست که این کمپین از سوی جریان سیاسی مقابل ما طراحی شده، مهم این است که باید با فساد، رانت و آقازادگی مبارزه کرد. مسئولان عزیز، خودتون شفاف سازی کرده و بگویید که فرزندت کجاست. این توضیح مختصر رو هم بدم که اینطور که برخی از کاربران نوشتند، مثل اینکه این پویش یا این کارزار ابتدا از سوی کسانی که در واقع نزدیک به جناح اصولگرا شناخته میشن ایجاد شده. کاربری با نام خلیل الله بلوچی نوشته که آقای بلوچی مثل اینکه نویسنده هم هستند، نوشته که فرزندت کجاست نه به این معناست که ببینیم آمریکاست یا ایرانه، بلکه فرزندت همانند دیگر طبقات جامعه زندگی میکند، از تلاش خودش میخورد یا از سرمایه ما، مدیر انتصابی است یا اکتسابی، این مهمه. کاربر دیگری به نام حامد نوشته که ای مسئولین محترم، فرزندت کجاست؟ آیا احوالاتی را که برای ما پسندیده اید برای عزیزان خود هم میپسندید؟ اما در همین حال چند تن از مقامهای جمهوری اسلامی هم به این پویش پاسخ دادند. از جمله عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته که دو پسر و یک دختر دارم. پسر اول فوق لیسانس دانشگاه تهران است. در تهران زندگی می کند. شغل ثابت ندارد. با برخی از مؤسسات در حوزه‌های پژوهشی به صورت پروژه‌ای همکاری می کند. پسر دوم خرداد امسال کارشناسیش را از دانشگاه اصفهان گرفته و دخترم هم کلاس چهارم را گذرانده است. یا مثلا شهین دخت مولاوردی
معاون رئیس جمهوری هم
بله.
فکرم از مسئولین تنها کسی که جوابی داده به این سوال ایشون هست.
نه دیگه، گفتم که این عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانم مولاوردی، از کسان دیگری هم نام برده شده، از جمله آقای ابتهی،
ولی خب مسئولیتی نداره.
بله، یا حتی من خوندم جایی نوشته بودند که محمد جواد ظریف وزیر خارجه هم گویا به این پرسش پاسخ داده، خانم ابتکار هم مثل این که به این پرسش پاسخ داده، و با توجه به عمومیتی که و معروفیتی که این هشتگ داره پیدا میکنه، این پویش داره پیدا میکنه، مثل این که تعداد بیشتری از کاربران یا تعداد بیشتری از مقام ها دارن به این پویش پاسخ میدن. البته من الان دارم نگاه میکنم
خارج از دولت چطور؟ از مقام های قوه قضاییه یا
نه اون مثل این که هنوز کسی پاسخی نداده، یا دست کم زیاد در شبکه های اجتماعی چیزی در این باره منتشر نشده، چون من چیزی ندیدم. البته الان که داریم با هم صحبت میکنیم دارم توییتر آقای ظریف رو هم میبینم، به ظاهر چیزی ایشون ننوشته درباره این چیز، این پویش. حالا بعدا هم میشه بررسی.
پس تا اینجا فقط در دولت محدود میشه به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانم شهین دخت.
این دوتا رو مطمئن هستیم. بله، درباره این دو نفر مطمئن هستیم که پاسخ دادن. اما کس دیگری، کاربر دیگری به نام پاسخ خانم مولاوردی رو داشتم میخوندم. خانم مولاوردی نوشته است که دو دخترم اولی فارغ التحصیل کارشناسی و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی به ترتیب از دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی فاقد شغل ثابت و مترجم آزاد. دومی فارغ التحصیل کارشناسی نقاشی دانشگاه هنر و مشغول مهارت آموزی در دوره آموزشی فنی و حرفه‌ای جواهرسازی. در پاسخ کاربری نوشته است تا حالا فرزندان همه مسئولانی که به کمپین فرزندت کجاست جواب دادن محصل، نیروی ساده دولتی یا دارای شغل آزاد هستند. پس افرادی که تا الان به اسم آقازاده اختلاس کردن و مشاغل رد بالا گرفتن فرزندان مردم عادی بودند که خودشون رو جای آقازاده ها جا زدن. پس دیگه معذوریتی نیست، باشون برخورد کنید. کاربر دیگری با نام کیاپور نوشته است حاکمیت عمومی ترین وظیفه هاش رو انجام نمیده، حالا انتظار دارید خصوصی ترین فسادهاش رو اعلام بکنه؟ رسانه اینجا باید رسوا بکنه. کاربر دیگری با نام مصطفی انتظاری که خودش رو کارشناس امور سیاسی معرفی کرده نوشته است که از زمانی که کمپین فرزندت کجاست را پیگیری کردیم، بسیاری از مسئولانی که فرزندانشان در ایران هستند به پرسش خبر فوری پاسخ دادند. اما سوال اصلی ما به نوشته این کاربر از آنهایی است که سکوت کردند. رضا، من همینجا یادآوری بکنم که همچنان مسئله که دیروز ما در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداختیم، یعنی ماجرای کنوانسیون حقوقی دریای خزر، همچنان مسئله داغی هست. موضوع سخن سردار نقدی، آقای نقدی، که در اعتراض به کسانی که در اعتراض به حجاب اجباری روسری رو برداشته بودن، اون هم جنجالی شده. آقای نقدی با واژه نامناسبی از اونها یاد کرده
و
این موضوع دیگری که هست که همچنان داغ هست. و یک هشتگی هم امروز من دیدم که اون هم پرطرفدار شده، اون هم صبح شما بخیر هست، که از طیف‌های مختلف، گرایش‌های مختلف تحت اون در مورد آره مثلا فرض کن که صبح شما هم بخیر آقای خامنه‌ای، یک روز بعد از آن که دریای خزر رو تقسیم کردید، با این عنوان به این بهانه در مورد مسائل مختلف انتقاد میکنن یا نظر میدن و خب جزء هشتگ‌هایی هست که هر از چندگاهی پخش میشه. شبیه این رو ما مدت پیش هم داشتیم، من به عنوان یک هشتگ شبیه این بود.
ممنونم از تو هومن عسکری اینجا در استودیو با ما و همچنین شما شنونده عزیزی که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. خبرهای بیشتر رو همیشه میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. بخش بعدی خبرها هم 30 دقیقه دیگر خواهد بود.